شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200 و آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکار عزیزم آقای مرتضی عبداللهی مجدداً در خدمت آقای نعمت آزرم، شاعر بزرگ معاصر و جامعه شناس هستیم. آقای آزرم، سلام عرض میکنم.
سلام به شما، سلام عرض میکنم و شما بخواهم اول بگویم که من بنا به اشتغال ذهنی 50 سالم به زبان ادبیات فارسی که ناگزیر به تاریخ و فرهنگ پرداخته می شود، اگر قرار باشد به عنوان شاعر بعد از عنوان شاعری چیزی به عناوین من یعنی به عنوان اشتغال ذهنی من باشه که هست همواره بوده، این فرهنگ و تاریخ فرهنگ ایرانه که البته بخش مهمی از جامعه شناسی جامعه است. این که حالا آدم رشته تحصیلش چه پایان نامه میگذارونه اون هم هست، ولی در این حال من به عنوان شاعر و پژوهشگر فرهنگ و تاریخ فرهنگ ایران بیشتر اشتغال ذهنی خودم رو میدانم. در هر صورت منم به شما خسته مباد میگویم و امیدوارم که در کارهای فرهنگیتون که مسئله امروز جامعه ماست بیش از پیش موفق باشید. حالا در حضورتون و به همه هم میهنانم سلام میفرستم و درود و آرزوی بازدیدار تمامند.
جناب آزرم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامیمون و تشکر میکنم از شرکت در این گفتگو با ما.
بله، خواهش من بنده هم بله، من خیلی خوشحال کننده است که بحثت ما در خارج از مرزهای ملیمون در جغرافیای فرهنگیمون میزیم، در جغرافیای زبان و فرهنگ میزیم و خوشبختانه امروز ارتباطات دوگونه هست که به موجب همین وسایل ارتباطی به نحوی در جامعه خودمان حضور داشته باشیم، چرا که میدانیم که اگر حضور و غیبت برای هر کسی مفهوم فیزیکی و جغرافیایی داشته باشد، برای اهل اندیشه و فرهنگ و هنر حضور و غیبت همانا حضور و غیبت تاریخی و فرهنگی است و نه جغرافیایی و فیزیکی. این که شما در اون سوی آبها و ما این سوی نزدیکتر به مرزهای ملی اکنون داریم درباره ایران صحبت میکنیم، این دقیقاً به معنای حضور ما در این جامعه هست که تا پای جان بهش دلبسته هستیم. حضور و غیبت درباره اصحاب فکر و اندیش و فرهنگ حضور و غیبت تاریخی است و فرهنگی است. بنابراین به موجب کارهایی که شما میکنید، شما همواره در میهن حضور دارید. بسیارانی در میهن به لحاظ فیزیکی حضور دارن که اصلا در هیچ جای جهان حضور ندارن که گفت عدمش بهت حضور دارن. بوجودتون از میشود که برای خواستم بگم که برنامه خودتون و کوشش های فرهنگی خودتونه به کلی دست کم نگیرید که بسیار ارزنده است. من هم به شما خسته نباد مجدد میگم.
سپاسگزار. لطفاً جناب آزرم، جناب آزرم، ما پیش از انتخابات در این انتخابات مزاحمتون شدیم، با هم گفتگو داشتیم، دور دوم انتخابات هم صورت گرفت. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه مختصرا یک شمایی از اینکه چه اتفاق افتاد و کجا هستین رو برای شنوندگان ما با بیان زیباتون تشریح بفرمایید.
آقای عبداللهی، اجازه بفرمایید. نمایش انتخابات.
نمایش انتخابات.
بله، بله میدونید که من در صورت به موجب زمینه تحصیلی و زمینه اشتغال فکری بیشتر قضایای در چشمندازهای فرهنگی و جامعه شناختیش نگاه میکنم.
بله.
اگرچه گزینش یا برآمد بگوییم بهتره، برآمد آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری در انتخابات دوره نهم بسیارانی یک رویداد نامنتظر قلمداد کردند و چنان تحلیل کردند، من گمان میکنم اگر کسانی که مسائل رو از یک نگاهی غیر از تفسیرهای روزنامه و روزانه نگاه میکردن متوجه میشدن که یک برایندی از این نوع لاجرم میباید از انتخابات دوره نهم بیرون میآمد. گیرم این که نامش دارید، من در تحلیل پیش از انتخابات گفته بودم که گیرم معممی مکلای جای معممی بنشیند، که چنین هم شد. حالا نکاتی که این اگر دقت کرده باشیم سه چهار تا پارالل، سه چهار تا معادل دیگه هم کنار ایشان بودن، هم از که هم پیشینه های این همانی های پیشینگی داشتن مثل آقایان قالیباف و لاریجانی و این هم، و هم به نسبت نزدیکیشون با مصدر قدرت که امانا بیت رهبری بوده باشد. اما چگونه است که آقای احمدی نژاد در میاد؟ به هیچ وجه غیر منتظره نبوده است. یک نگاه اجمالی به صحنه انتخابات همه آمار همه قضایای روشن میکنند. اون نگاه اجمالی اینه که پیشا پیش حاکمیت به درستی به موجب آمارهای قطعی از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و همچنین در پس اون انتخابات شوراها و انتخابات مجلس هفتم به خوبی آگاهه که 1% عظیمی از رای دهندگان، از بخش آگاه جامعه، از بخش روشنفکر جامعه، از بخش که میداند مفهوم رای دادن و ندادن چیست و خود انتخاب میکند، 15 میلیون بیشتر از 15 میلیون میزان آماری بوده است که تفاوت دور اول و دوم آقای خاتمی از حائزین شرایط. و بعد میدونیم که توی دعواهای جنایی میدانید که مثلا همین آقای احمدی نژاد به عنوان شهردار 3% اشاره به این که در انتخابات شهرها و روستاها که نتیجه اون شو برایند اون انتخاب و گزینش شورای شهر تهران همین آقای احمدی نژاد توی مجادلات روزنامه های داخل گیوم اصلاح طلب همواره ایشان رو منتخب 3% می نامیدن و به درستی اشاره به این که 3% از مردم واجد شرایط در انتخابات شوراها شرکت کردند. با این پیشینه یک نگاه کوتاهی که به صورت جلسه صورت مجلس انتخابات میکنیم چی میبینیم؟ یک 15 میلیونی که بیشتر به قد نزدیک به 20 میلیون جمعیتی که از جامعه روشنفکر رو تحصیل کرده و بیشتر متعلق به شهرهای بزرگ و ساکن شهرهای بزرگ که اینها از پیش نفس و ذات انتخابات رو به کلی نفس میکنن بخواد به درستی و به این درستی که اصلا انتخاباتی در میان نیست که ما در اون شرکت بکنیم یا نکنیم. باقی مونده آدمایی که قرار بیایند پای صندوق ها که میخواهند باید رای بدهند، اون آدمایی که میخوان رای بدن میان چه وضعیتی قرار دارن؟ یک سوی ماجرا هاشمی رفسنجانی است، آقای کروبی و آقای معینی. هاشمی رفسنجانی رو مردم در دو سه سال پیش سر انتخابات مجلس شورا به نفر 30 هم نگذاشتن برسد از تهران. مردی که از تهران و پر جمعیت ترین بخش تعیین تکلیف کننده انتخابات نتوانست نفر 30 بشود، حالا میخواد در سطح کشور رأی بیاره. این وضعیت آقای هاشمی. آقایان کروبی و موهین به عنوان دو تا بال پرندهی بودند که خود پرندهش آقای خاتمی باشه که میخواسته گویا مجموعه اینها رو باید به قول خودشون اصلاحات نامید. اینها امتحانهای خودشون را داده بودند، از نه از جهت این که آقای کروبی با حکم حکومتی دو مرتبه چه درباره لایحه انتخابات چه درباره یک امر دیگه که الان یادم رفت، شما میتونید دیگه دفعه دوم چی بود حکم حکومتی که آقای کروبی انجام داد؟
حکم حکومتی
لایحه
مطبوعات بوده، لایحه اصلاح مطبوعات در مجلس ششم.
اون کاملا یادمه. به یک مورد دومی هم یاد من هست که مورد یادن سما میدن این یک بار دیگه باید حکم حکومتی در میان بده. به هر صورت
به نظر من اگر اشتباه نکنم فکر میکنم در مورد رسیدگی به بودجه رادیو صدا و سیما
دقیقاً از دستور خارج شد.
فهمیدم
لایحه‌ای بود که مجلس ششم در اواخر درست کرده بود و حرفش این بود که نهادهای زیر نظر رهبری از جمله نهادی به عنوان صدا و سیما و همین بنگاه ها و نهادهای مستضعفین و شهدا و شوچه ها اینها نیز مورد
تحقیق و تفحص
واقع بشن که اون هم باز. خب آقایان کروبی و موهین در تحلیل نهایی و خیلی خلاصه و روشن و ساده اینها خودشون کپی کمرنگی بودند از کسی که وقتی میخواسته بیاید قول جامعه مدنی داده و این جامعه مدنی در عمل از مردم سالاری و جامعه مدنی شده مردم سالاری دینی و مفهوم مردم سالاری دینی هم اطاعت شده از ولایت مطلقه صحیح و در تمامی این دو دوره 4 ساله نخست و 4 ساله بعد یک بار جرأت نکرده است که حتی در مقابله برای امتیازگیری از مصدر نهایی قدرت از این مردم استمداد بخواد، حتی استمداد عاطفی بخواد. نمیخواهم بگویم چرا نگفته است مردم به خیابانها بریزید، میخواهم بگویم که حتی روشن و صاف و واضح نیامده است از صحبت کند که من چه کنم، من میخواهم این کارها را بکنم. همواره شروع کرده است به این که باری قضایا را سرترش رو به هم آوردن. جامعه برخورد میکنه با یک آقایی به نام هاشمی که روشن ماجراش چیه، که کلیت بیشتر یک کپی هست از بیت رهبری. این سوی ماجرا کروبی و موهین هستند که اینا هر دو کپی های بسیار کمرنگ لایه های دوم و سوم میان که اصلش آقای خاتمی بوده. حالا شما به جای رای دهندگان سنتی چه میکنید؟ شما یقین بدانید که اگر سیاست های پشت پرده محاسباتی که خود دستگاه بیت رهبری داشته در یک ماه آخر یا ناگهانی مثلا وضعیت آقای قالیباف عوض نمیشد، ممکن به احتمال بسیار آقای قالیباف چهره منظمتری میتونست باشه برای اون انتخاب به جای آقای احمدی نژاد. شما در اونجا یک مقدار رای دهنده سنتی داریم که همواره بین 10 تا 12 گاهی هم حتی اکثر تا 15% مجموعه واجنه شرایط به حساب می آورن که اینها البته می دانیم که از دابستگان گوناگون قدرت سیاسی هم و خب و از و طبقات ضعیف جامعه و طبقات محروم جامعه در پیوند با سپاه پاسداران در پیوند با بسیج که هر کدوم اینها باز بسیاران نمیتوانند خود بسیج کنند. حالا جامعه مانده با اونهایی که باقی ماندن تو دور اول بودن، هاشمی و کروبی و معین و این آقا و اون دو تای دیگه، شنیدم که در برنامه هایی که با داوطلبان ریاست جمهوری در تلویزیون انجام میدادن، بعد از این که با آقای هاشمی و دیگران تو کاخهاشون مصاحبه کردن، بعد دوربین آمده است و توی آپارتمان 70 متری نارمک
بله
در خانه آقای هاشمی، آقای
احمدی نژاد،
با اون تیپ سنتی میدون بار، با اون تیپ میدون سنتی نوه خونی، با اون تیپ سنتی مظلومی که تو طول تاریخ ایران داستان ها داره، تو طول تاریخ فرهنگ ایران. خب مردم، اون مردم سنتی که قرار رأی بدهند و تغییری و تحول و تغییر رو هم میخوان، اگرچه به گونه غریزی ها، اگرچه به گونه غیر علمی و غیر تحلیلی. این میاد و میگوید که خب ما آمدیم برای عدالت اجتماعی، انقلاب ایران، ما ایران ما انقلاب نکردیم که دموکراسی در کشور بیاوریم.
بله
چه آگاهانه گفته باشه، چه ناآگاهانه از بن وجودش برخواسته باشه این کلام، این کلام یعنی یک جا تمام آرای سنتی را از آن خود کردن.
بله
شما بدانید که وقتی که جامعه بیش از 70% مطابق آمار قطعی خود نظام زیر خط فقر قرار دارد، این اون زیر خط فقری که باید روزی 4 جا کار کنه تا فقط زنده بماند، شما خیال میکنید آزادی ارزش اون هست یا ارزش درجه اولشه؟
بله.
یا این حوایج اولیه مادی را برآوردن. شما یادتون هست که رهبری وجود آورنده نظام جمهوری اسلامی در همون اوائل یکی دو بار گفته بود که ما انقلاب نکردیم برای هندوان و خربزه. در یادتون باشه که هر وقت صحبت از این آزادی و این طور مسائل شده بود، عبایی نداشت که به صراحت بگه هر چی میکشیم از این دانشگاه میکشیم، هر چی میکشیم از این روشنفکران میکشیم، بشکنید این قلم ها را. یادتون باشه که بعد این آقا در اولین صحبتش میکنه میگوید این یک انقلاب سومه. میدانید انقلاب سوم اشاره به چیست؟ انقلاب اول که روشنه چیه، انقلاب دوم هم فرموده خود آقای بزرگ بود که وقتی که
گروگانگیری
انجام شد. و اتفاقا یادتون باشه که من امشب بعد ازم بپرسون اگر من یادم باشه یه خاطری در پیوند با این گروگانگیری بوده که اگر قبلا نگفته باشم حالا بگم.
بله بله.
نه دکتر شادوان، دکتر کاظم سامی برای من تعریف کرد و این یک برگی از تاریخ معاصر ایرانه.
بله.
پس بعد انقلاب دوم اشغال سفارت آمریکا برخلاف همه میثاق‌های بین‌المللی رو آقای خمینی انقلاب دوم نامید. حالا این آقا داره میگوید که خب این انقلاب سومه. خب این اون چه که پیش قابل پیشبینی مطلق بود، دوستان عزیز من و هم همیهنان ما که بهتر میدونن از داخل، اون چی که مسلم و قطعی بود این بود که در این دور انتخابات نهم، دور نهم، چیرگی یک حزب پادگانی امنیتی اعلام نشده اما حضور دارنده با اسامی گوناگون میباید میامد و حکومت رو کاملا که به گوهر یک دست بود به صورت هم یک دست میزد. من اصلا در دوران آقای خاتمی و اینها هم به دوگانگی و چندگانگی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران معتقد نبودند. من گمان میبرم کسی که با الفبای جامعه شناسی و حقوق و مردم شناسی و عناصر اولیه شناخت یک جامعه آشنا باشه، تعریف چندگانگی قدرت با چندگانگی مشاغل سوری تعیین نمیشه. وقتی که همه راه‌ها به یک روم به روم قدرت میخواد ختم بشه، دیگه تعریف چندگانگی قدرت معنی نداشته. همچنان که در پیشتر از این هم نوشتم و گفتم در شما مطلع هستید، او بازی چندگانگی قدرت یک مقدار مصرف داخلی داشته است برای اینکه هرچی بیشتر مردم رو به پای صندوق های رای بیاورند. این مصرف داخلی شده که برایند این انتخابات که شرکت انبوه مردم است مشروعیت ایجاد کند برای بازی های که در سیاست خارجی حاکمیت داره، و الا حکومت ولایت است که همون تعبیر دیگری است از خلافت. خوب و مقداری کار گذار که میبایستی خوب این کارها انجام بشود. اون چی که اگر واژه غیر منتظره رو بخواهیم به کار ببریم، میتوانیم بگوییم که مثلا در همون دستگاه بیت رهبری شاید خیافه و تیپ آقای قالیباف به نسبتی که مدتی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ بوده است و یک مقدار لباس پوشیدنش و تیپش از این که مردم او را بیشتر میشناختن، اگر مثلا چیزی واژه غیر منتظره بخواد توجیه کند، اینه که چرا وسط این همه مثلا بین او و این حالا این یکی انتخاب شده که به نظر میسته که خب او یک مقدار به نسبتی امتیاز بیشتری میتوانسته داشته باشه.
بله
بله، ابدا همچی خبری نبوده. و شما یادتون باشه که در حاکمیت های توتالیتر، در حاکمیت های دیکتاتوری بویژه دیکتاتوری مذهبی و دیکتاتوری فردی که دیکتاتوری حزبی هم نیست، بنیاد کار بر حذف. شما ببینید از آغازی که قدرت به دست روحانیت به زعامت آقای خمینی افتاده، این نبوده که مخالفین این نظام از جنبه های گوناگون و در سنگر های گوناگون وسیله این نظام و قدرتی که به دست گرفته نابود بشه. در این حال تصویه درونی و حذف درونی قدم به قدم ادامه پیدا کرده. و شما یادتون باشه که در بودن خدا آقای خمینی از مرجع تقلیدی به وزن و اعتبار آقای شریعت مداری سلیت میشه. شما در نظر داشته باشین که از کسی مثل آقای لاخوسی که سالها در زندان بود و از همه اینهای هم در اعتقادات خودش و در پایبندی به چشمندازهای خودش هم جلوتر بود و هم پاکتر بود، این میبینید که در نخستین سال انقلاب با حضور خود آقای خمینی و بر رغم این که فرزند ایشان از زبان ایشان میگن ایشون نور دیده امامن، ولی ایشون کشته میشن، یعنی سکته داده میشن و بسیارانی دیگه. حالا از جنبه های نمیخوام به قدزاده و نو اونا اشاره کنم، میخوام از داخل همین داخل خود میخواهم بگویم که این منطق حرف از داخل خود بیت چجور حرکت میکنه. طبیعی بوده است که بعد از 26-7 سال حاکمیت روحانیت بیت رهبری میبایستی یک اندیشه اصولی داشته باشه برای اینکه او بازی تقابل چندگانگی نیرو و چندگانگی چهره و اینا همه دیگه بازی ها رنگ باخته بوده. بی اقبالی مطلق مردم در انتخابات مجلس ملی دور هفتم که از دور دوم آقای دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی شروع میشه، به مجلس میرسه، به شوراها میرسه، این بی‌اعتنایی بخش اصلی روشنفکری جامعه و این نوع مجموعی که جامعه بره به حاکمیت میگوید، هر حاکمیتی به هر درجه از حماقتی هم که باشه بایستی به فکر با بقای خودش باشه و به فکر یک سره کردن کار باشه. بنابراین در این که در دوره نهم می بایستی یک گماشتهی که دیگر درش هیچ گونه تردیدی نباشه برای احیای سنت های فراموش شده انقلاب، به قول اونها، به زبون خود اونها، اینکه از اینا باید در می آمده، هیچ تردید نیست. حالا این که حالا چرا میان، برای همین هم بوده است که شما میبینید از یک جنس چهار مورد بیرون داده میشه. یعنی آقای رضایی بوده، مگر محسن رضایی نبوده؟ اگر قالیباف بوده، مگر خود ایشون نبودن؟ اینا که رسما سپاهی هم، حالا لاریجانی اینا همه هم از سپاه میان، ولی اینا این سه نفر که خیلی مشخص هم دیگه. بنابراین تصمیم از اون سوی گرفته شده بوده. نیروی پول میلیاردی و اینهایی هم که پشت سر هم بوده، راسته که اینا همه کمک میکرده، ولی من بر این باورم و میایستم و روشن میکنم که حتی به طور طبیعی هم در این صورت مسئلهی که الان من دارم تشریح میکنم و بخصوص که وقتی دور دوم میرسه به هاشمی رفسنجانی و ایشون، این بدیهی است که وقتی مردمشون تو خواف سعدآباد میبینن اکبر شاره و این آقای توی آپارتمان 70 متری توی نارمس میبینن و بعد حرفایی که میزنه که با مافیای نفت میخواد بجنگه، با نهادهای فلان میخواد بجنگه، با رانتخاری میخواد بجنگه، که البته همه این حرفا رو اینا هم جز همون فریب مستضعفینه. بگذارید به مسئولیت خودم یک جمله بگویم که با اون این است که تجربه انقلاب ایران برای من روشن کرده است که ستم دیدگان محرومان جامعه ها در طول درازنای تاریخ دشمنان گوناگون داشتن که خب کرامت انسانی اینها رو، حقوق کار اینها، نیروی کار اینها رو استثمار میکردن. اما از میان همه این دشمنان به گمان من اونهایی که توانستن از میان این دشمنان بیشترین ضربه به همین ستم دیدگان درازنای تاریخ بزن، اون بخش بودن که از در لباس و هنجار و گفتار و رفتار مثل خود اینا بودن.
بله.
این دکته خیلی ظریفیه. یعنی این که یادم نمیده که در اواخر دوره سلطنت یک برنامه تلویزیون داشته جایی نشون میداد، حالا لازم نیست که همونجا باشه، یه دفعه مثل اون بوده، محمد رضا شاه داشت میرفت واسه بازدید یک مسابقه اسبدوانی بود، هرچی بوده نمایش من یادم میاد که از باید خونشتن تلویزیون داشت نشون میداد کالسکه زرکوب طلایی سلطنتی با اسبهای ویژه و تشریفاتی که میدانید داشت حرکت میکرد. شاه و ولیعهد هم اونجا نشسته بودن تو کالسکه، چندین ارتش بودن این سوی و اون سوی در موازات اسبهای این کالسکه که البته آرام میرفت بدبخت هم میتریدن، رسیدن این جلوی چایی که باید از پله میرفتن بالا، بنابراین کالسکه ایستاد و ایشون پیادشتن رو رفتن بالا. حالا میدان چی بود که میدان توکاری چی بود، نمایش بود، گجهی بود، هرچی بود. خب شما این تصویر رو ببرید تو ذهنیت این کوخنشینان پیرامون شهر تهران که در اثر اصلاحات ارضی کنده شدن با آمدن و جامعه شهری هم این های نپذیرفته، به ازای دلیل که بحثش اکنون نیست. از او برم خبر یا یه فیلم کوتاهی یا یک روایتی از زندگی آقای خمینی اونا میشترن که مردیست که جای امام نشسته است و روزانه نونو پنیر میخورد و نونو ماس میخورد و یک زندگی حقیرانه داره در یک خانه در گوشه نجف تبییدم هست و مظلوم ستایی و مظلوم گرایی هم که تو تاریخ ایران میشنسیم همه بود. بنابراین در مجموع میخواهم عرض کنم که به این دلایل روشن و درآمدن آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور در دوره نهم انتخابات با این منطق حسی که از درون بوده هیچ جای شگفتی نداره. فقط اون جمله که بعد ادامه مفهومیش فراموشم شد الان ادامه بدم اینه که طبیعی است که بیت رهبری در مجموع به این حساب رسیده باشه که جامعه دیگر او بازی های سابق کارآمد نیست، باید نسل دیگری از نسل دوم و سوم خود انقلاب رو بیاره جلو. همچنان که میبینیم از این سوی نیرو هم نسل سوم آمده وسط میدون. دقت کنیم به این نکته خیلی مهمه، یعنی برای علی خامنه‌ای، برای سلطان علی، سید علی شاه خیلی روشنه که دیگر چهره های از نوع هاشمی رفسنجانی یا از نوع آقای کروی و نوع اونهایی که اسمشون روحانیت مبارزه غیر مبارز هست، اینها دیگه به هیچ عنوان کارایی ندارن. تصادفی نیست که رئیس مجلس هم دیگر مهمم نیست، تصادفی هم نیست که باید رئیس جمهور این مردی باشه به نسبت اینا جوان از نسل دوم، اگر نه بین دوم و سوم. بنابراین تا اینجای ماجرا هیچ مسئله نیست، یعنی هیچ شگفتی منطقا نباید بیافرینه و گمانم اینه که طبیعی هم بوده که ایشون در بیان. اما این حرف ها که گویا به سر جلب آرا هم خیلی تأثیر داشته که جنگ با مافیای نفت که خوب اشاره مستقیم به وضعیت رفسنجانی و میدانید که تو آمار اعلام شده جهانی آقای رفسنجانی در شمار ثروتمندترین های جهان هست، درجهش من یادم رفته ولی میدونم که اینا اعلام شده که
37
مثلا جاهایی هستن که اینها رو اعلام میکنن. یک وقتی که من شنیدم 40 و چندم بودم، شاید حالا ترقی کرده باشه جلوتر رفته.
37 من یادمه که گفتم. بله.
40 و چندم؟
37.
27 بسیار.
37 آقای یوسف زاده فکر میکنن 37 و حال یه 7 درجه بالاتر رفتن.
حتماً قطعاً. ولی یادتون باشه که این فرمایشات درگیری با مافیای راندخاری و نفت و اینها در جامعه‌ای که 40% اقتصادش در بر در اختیار نهادهایی است که به هیچ حسابرسی عمومی کشور هم پاسخ نمیدهند، این شوخی نیست. این 40% این تازه غیر از 10% اقتصاد دولتی ها، 40% اقتصاد جامعه ما در دست نهادهایی است، یکی شاستان قصر از روی خودم و حساب تو از این نهادهایی که نامش میدنی در یک چنین جامعهی که باید از همینا از این طریق پول در بیاد و از این طریق اسکلهای غیرقانونی وجود داشته باشه و بعد از نفت قاچاق بشود وسیله این مافیا تا دختران مردم، تا هستی و نیستی، تا روی زمین، تا زیر زمین، تا آثار عتیقه. این فرمایشات و کسی که از دل این نهادها و سازمان ها خودش میاد بیرون و جز مجموعه خماشته ای که خب درد سر کمتری داشته باشه و ضمناً یادمونم باشه که پاهای قدرت جمهوری اسلامی مدت هاست که از بخش بالای بدن جامعه رو به رأس شرم فرهنگی جامعه کنده شده بوده، از آغاز نبوده. پایهای قدرت و حاکمیت و مشروعیتی اگر داشته باشند روی همین قشر محرومین و مستضعفین که میدانیم که نیازمندی با آسانی فضیلت کشه. خب چه بهتر حالا که کلیت نظام بود و نبودش در معرض آزمون های بسیار دشواره، چرا یه دولتی به شکل جوان به وجود نیاید که این بدنه محروم مستضعف بیچاره جامعه‌ای که توی سرکوب چند ده هزار ساله با استبداد و دین و استبداد دینی هم حکم شده، چرا این خوشحال نشه و چرا این به یک تسلی خاطری پیدا نکنه؟ چون معلومه که خود نظام جمهوری اسلامی که به کلی به گوهر به بنیاد یک نهاد ضد تاریخی است، بنابراین امروزی نیست، بنابراین هیچ کاری با بخش آگاه جامعه نداره. بخش آگاه جامعه هم تکلیفش با او معلوم کرده. حاصل همه سخنان به اینجا میرسد که اگر از امروز در کشوری به نام ایران یا درباره ایران خارج از مرزهای ملی هر کسی کوچکترین توهمی نسبت به کوچکترین اصلاحی در دل این نظام داشته باشد، اگر نادان مطلق نباشد مأمور مطلق است. یعنی با انتخاب آقای، با درآوردن آقای احمدی نژاد، تکلیف جامعه ایران بلاد تاریخی با مجموعه نظام جمهوری اسلامی قطعی تر شد و وارد یک مرحله سرنوشت‌ساز شد. و دیگر هیچ کدوم از چهره های پیشین نمی توانند نقشی بازی کنند. شما دیدید که متاسفانه هم باید گفت، حالا نه، ولی در روند تاریخ از این شوخی با کسی ندارید، دیدیم که مثلا عده‌ای از اهل قلم و فرهنگ کما بیش هم خیال کردن که حالا یک صلاحی در میدن و جامعه روشنفکری ایران میاد به آقای معین رأی میده. امضاهاشونو دیدیم، لازم نیست من تکرار کنم.
بله.
از ما کمبندهای ما در کانون نویسندگان ایران در تهران بوده.
بله.
اما جامعه انتخاب خودش رو کرده بود، جامعه روشنفکری انتخاب خودش رو پیشاپیش کرده بود و اون نهی بزرگ به مجموعه نکن بود. بقیه باقی مندگان از نوع طیف ملی مذهبی و این هم که دلخوشی ها و وابستگی های نظر و عملی با به اصطلاح اصلاح گران داشتند، هم دیدیم که چشم‌اندازاشون هم دیدیم که وقتی تازه در آخرین روزها خواستن از واژه دموکراسی استفاده کنند، چهار پنج را میخکوب کردن که بله، با حفظ نظام، با حفظ قانون اساسی، با حفظ درصد خطوط قرمز. و دیدیم که نه نرفتن، نه شخصیت های مثل عزت صحابی و اینا از تونست به اصطلاح از سوی نیروهای ملی مذهبی مردم به سود کاندیدای اصلاح طلبان بسیج کنید، نه فتواهای روشن فکرانه بلکه از دوستان اهل قلم ما. بنابراین اون بخش جامعه تکلیف کار خودش انجام داد، این بخش سنتی جامعه به همین دلایلی که در مجموع عرض کردم به اضافه میلیاردها پولی که خرج شد، البته بدیهی بود که میان اون چه در صحنه هست عرض می شود که چهره مطلوب خودش رو در آقای احمدی نژاد دید. حالا هم که روزانه معلوم میشه که پیشینه های بیشتری از ایشان برمیاد. بنابراین حرف این است که هیچ گونه کار غیر منتظره نشده، غیر از این که تکلیف جامعه با مجموعه حاکمیت پیش از پیش روشن شده و به هیچ ضرورتی نداره که آدم پیشگو باشه تا این پیشبینی بکند که من میخواهم بکنم. الان این ایام بسیار سرنوشتی در پیشه و چنین نیست که به گونه حکومت دولت آقای خاتمی قضیه ادامه پیدا کنه. مسائل جهان بیش از این حرف هست.
بله.
باید باشه که یکی از مسائل دیگه هم که ایشون اعلام کردن این بوده که بحث انقلاب ایران، اگر انقلاب اسلامی محدود بماند در ایران، این محکوم به پناه می شود و محکوم به همین دموکراسی های حربی می شود. بنابراین ما در حقیقت بار دیگر تکرار همون
شعارش رو
دیگر انقلاب جهانیه، انقلاب اسلامی جهانیه که میدانید. یعنی به زبان روشن وقتی کسی که در هنوز میخواهد شمو بشود این سخن رو میگوید، معناش این است که ما همچنان به وسیله حماس در فلسطین، به وسیله حزب الله در لبنان، اجازه استقرار صلح میان اسرائیل و فلسطین رو نمیدهیم. ما یعنی حکومت ایران، بله؟ اگرچه ملت فلسطین خود این صلح را بخواهد، اما بنا به وظیفه شرعی همچنان که در حکم آقای نخست وزیر، آقای بازرگان، آقای خمینی نشد که بنا به وظیفه چی؟ بنا به ولایت شرعی شما منصوب میکنیم. حالا بنابراین در مقابلش هم این جهانی ایستاده با این همه معضلات و مشکلات که چشم‌اندازش خودتون میدونیم. من به دو تا اشاره کردم که یکی همین صدور انقلاب باشه و یکی ضرورت صلح میان اسرائیل و فلسطین که به حسرت هر مجور این نیرو میخواد خودش رو قطعی کنه و میدانید که یکی از شاید یکی از به احتمال بسیار موجبات و عمده خونریزی ها و آشوب های متوالی در عراق هم با این مرزهای گستردهی که با ایران داره به هر صورت نمیتوانه این نیرو نباشه. با توجه به که 20 سال حکومت جمهوری اسلامی پول داده است و جا داده به هزاران نفر، کسانی که اینها رو خودشون رو لشکرهای انقلاب اسلامی عراق میدانستن. و شما میدانید که سمتی کسی که اکنون بر مجموعه نیروی دادگستری ایران حکومت میکند و سمت هستش که میدونید که ایشون رئیس مجلس انقلاب
سخنگوی هست. بله، سخنگوی مجلس اعلای عراق
و در سخنرانی خود آقای دو بار در صحبت آقای رفسنجانی ایشون با همین عنوان مورد خطاب باشدن. بنابراین ایران در محاصره دولت جمهوری اسلامی، در محاصره این مسائل جهانی هم هست. با توجه به همه جنبه هایی که در جریان همین دوره انتخابات مجلس انتخابات ریاست جمهوری انجام شد، می توان به درستی گفت که پیروزی که به دست آمد برخلاف اون چه که اصحاب بیت رهبری و بقیت و سیف اصحاب خلافت تصور کردن و بیان کردن و تدوین کردن و تبیین کردن، پیروزی مردم ایران بود. یک پارچه شدن صف مقاومت مردم ایران بود در برابر فاشیسم مذهبی که بدترین نوع فاشیسم در جهان به موجب آنچه که تاریخ تا اکنون گواهی داده است. بنابراین آنچه که مسلمان است این است که از این پس آنچه که روشن است این است که اون زاویه ها، اون پاساژ ها، اون بیراهه هایی که می توانست با نام های ظاهرن فرید مردم فرید مردم سالاری یا ملی مذهبی یا چه بچه ها بسیارانی از نیروهای ملی مترقی پیشرو و چپ ایران رو به بیراهه بکشاند، تمام اینها مسدود شده. یک جبهه واقعی بیشتر نمونده، جبهه آزادی خواهان و ترقی خواهان و خواهان دموکراسی خواهان ایران در برابر فاشیسم که به یک دست اوریان آمده است. همچنان که در آغاز جمهوری اسلامی بعد از قرنها که روحانیت همواره از آستین نیروی نظامی که نمادش در سلطنت بود نیاد خودش رو اجرا میکرد، اما در انقلاب اسلامی به طور اوریان خودش آمد میان، از در این 27 سال هم باز همین بازی های چندگانگی قدرت در ظاهر و بعد چندگانگی شخصیت ها و بعد عناوینی از نوع اصلاح طلبی درون حاکمیت یا ملی مذهبی و چه ها، تمام این صحنه تمام شده. وقتی تمام شد اینها تاریخا پیروزی ملت ماست و ما باید زیاد داشته باشیم که در رفراندوم 1300 تابستان 1158 98-99 درصد جامعه اندوز ایران به جمهوری اسلامی رأی داده است. در اون جو نفرت از نظام پیشینی که بوده که و این که به هر صورت اون تغییر اون خواست تغییری که از اون سوی انقلاب مشروطه تا امروز مبحث و مسئله روز ما بوده و هست. خب یاد من هم نمیره که وقتی در جبهه دموکراتیک ملی برای پاسداشت از آزادی ها چالش های از این درگرفت، شخص شادروان مرحوم آقای بازرگان خطاب به امثال بنده گفتند شما چی میگید؟ شما نیم درصدی ها. این اصطلاح نیم درصدی نمیدونم یاد به شما مونده یا نه.
بله،
یعنی آقای بازرگان بود. خب چه موفقیتی برای دموکراسی در ایران از این بیشتر و از این بهتر که این نیم درصد اکنون شده بین 17 تا 20 میلیون رأی آگاهی که میگویند نه، اون هم زیر چنین فشاری، اون هم زیر چنین بمباران تبلیغاتی. بنابراین نتیجه انتخابات من پیروزی جبهه دموکراسی و یک دست شدن جبهه دموکراسی علیه فاشیسم میدانم و این خاص چنان است که اگر ما تنها از خواستگاه ناصر درفشان همبند خودم در نظام سلطنتی و همبند خودم در قانون نویسندگان ایران، اگر ما زندانیان سیاسی از نوع پیشینه سیاسی آقای ناصر درفشان یا محمد ملکی تنها می دودن، یعنی از جبهه چپ و از جبهه ملی، می تونستیم نوعی دیگه داوری داشته باشیم. اما می بینیم نسل جوانی که از دل انقلاب اسلامی هم در آمد از میان گنجی ها در آمدن.
بله،
به اولین توصیه‌ای بود که آمد گفت باید جمهوری مطلق پیش بیاد و جمهوری پسند و پیشتر نمیتونه داشته باشه و حتی بخش دومی هم تنیدش که دیگه همه درباره تده جمهوری خواهی. این که ناصر زرفشان نوعی و عزیزان دیگه که در زندان ها با هستی و نیستیشون دارن از دموکراسی دفاع میکنن با توجه به پیشینه سیاسی اونها، اینا طبیعیه که از زندان شاه تا زندان شیخ به اینجا رسیدن که رسیدن. اما یکی از مهمترین دلایل جامعه شناختی موضوعیت تاریخی دموکراسی در جنبش ملی اکنون ما این است که بسیاری از اونها که صادقانه وقتی در نوجوانی و جوانی همراه انقلاب اسلامی در آمدن اکنون گنجی شدن. بنابراین من از همینجا که این بحث در باره انتخابات هست میبایستی درودهای خودم رو بگیجه به این نمادها، به از جمله هم ناصر درخشان، هم گنجی، هم احمد باطبی، هم محمدی ها و دیگر و دیگر عزیزان که بیرون از شمارن، بیان کنند و بگویند که به هر صورت ما باید یک بازی سرنوشت شدیم و اشتباه بزرگی که دیکتاتوری ها ببینید دیکتاتوری های مدلی به طریق اولا مرتکب شدن در طول تاریخ این است که وقتی اوضاع به سامان نیست اینها دست به حرکاتی میزنن برای تداوم بقای خود که خود همین تمهیداتی که میجوین برای استمرار زندگی تاریخی خودشون، خود همین تمهیدات موجبات نهایی فروپاشی هرچه زودتر خود این حاکمیت ها رو به وجود می آورد. با درود بسیار به بانوان ما که اصلا روز اول جبهه بزرگ جنبش ملی ضد فاشیسم رو در عمل در خیابان های تهران، در کارگاه ها، در دانشگاه ها در همه کوچه پس کوچه ها و تایمیز ادامه دادن و خوشخیالی هاییست که خیال بکنن که جامعه در بطن و متن جامعه ایرانی که 70% دانشجویان ما رو بانوان تشکیل میدن، خیال حکومت طالبانی و هر گام به اون سوی چیزی جز تسریع در فروپاشی نظام جای نخواهد گذاشت و هیچ حاصل دیگه نخواهد داشت. از همین راه دور همه عزیزان رو میبوسیم تا هنگامی که هرچی زودتر از نزدیک بتوانیم کار کنیم. به هر صورت گفت شب دراز است و قلمتر دیدار.
خیلی ممنون.
بله
پایان چشمه بله. ببند
جناب
شنوندگان عزیز، لطفاً پس از شنیدن ترانه‌ای به دنباله این گفتگو توجه بفرمایید.